این که تصادف صحبت کردیم، گاهی پیش اومده که بر مبنای یه تصادف کوچیک این تصادف در واقع تبدیل به یه ازدواج شده. گاهی یه تصادف کوچیک باعث معامله کردن ماشین، خونه، یه اتفاق اینجوری افتاده. بعضی از تصادف هم یک دوستی سالیانه و دراز مدت رو ایجاد کرده. تصادف ها بعضی وقتا اتفاقای بدی هم نیست، تصادف های کوچیک البته. حالا سوال من اینه، چه اتفاق تصادفی مسیر زندگی شما رو تغییر داده؟ این اتفاق عرض کردم میتونه واقعا یه تصادف کوچیک رانندگی باشه یا اتفاقایی که تصادفی باعث تغییر مسیر ما در زندگی شده. اما راه های ارتباطی ما 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900 در اختیار شماست. ما هم که مثل همیشه طی این سالها در خدمت شما هستیم تا حدود 3 بامداد.
در این غروب با یاد تو می‌بندد نقش جلوه هایی در خاطرم تو کنون چون بال خزان گوید همه جا دل من به فغان افسانه ما را تو چون باد بهار زین شهر و دیار رفتی یا کنون شده ام چو خزان تنها تا این خزان به سرایت تو بیا تو بیا ای که بهار ز درایت تو بیا تو بیا کنون چون باد خزان گوید همه جا دل من به فغان افسانه ما را او چون باد بهار زین شهر و دیار رفتی یا کنون شده ام چو خزان خزان به سرایت تو بیا تو بیا ای که بهار ز درایت تو بیا تو بیا
رسیدیم به ساعت 55 دقیقه بامداد و همچنان راه شب دوشنبه شب از رادیو ایران تقدیم شما میشه. اما میرسیم به بخش اول برنامه، یعنی بخش موسیقایی راه شب دوشنبه شب. در این بخش گفتگو میکنیم با هاتف شرار. البته من این توضیح رو عرض بکنم خدمتتون که دو روز قبل، در واقع 16 سالگرد آسمانی شدن یکی از نامهای بزرگ موسیقی ایران بود، آهنگساز و تنظیم کننده نام‌آشنا و ماندگار موسیقی کشورمون، استاد بابک بیات. امشب در مورد بابک بیات از هاتف شرار عزیز بیشتر خواهیم شنید. درود بر هاتف عزیز، وقت بخیر.
به نام خدایی که قضاوت از آن اوست و به نام خدای عشق و موسیقی، سلام خدمت یکایک هر شنوندهی که صدای من رو میشنه و خصوصا سلام ویژه دارم خدمت استاد حیدری عزیز و ناظرین و
شما.
بزرگوار و عزیز من خودم.
زنده باشید، خوشحالیم که در خدمت شما ایم هاتف شد.
قربونتون برم، من هم خیلی خوشحالم و باز توفیقی داشتم و به شرط در واقع حیات باز بود و خدمتتون رسیدم و البته از طریق امواج.
زنده باشید. همونطور که میدونی 16 سالگرد بابک بیات عزیز هم
بله
به سرعت رسید.
واقعا چقدر زود گذشت.
سال 85 بود و چقدر سریع.
واقعا عرض کنم که به قول مرحوم شهریار، میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی میکند.
واقعا واقعا
بابک بیات با نام، در واقع نام اصلیش هست علی حسین بابک، ببخشید علی حسین بیات زرندی مطلق.
بله
نام اصلی ایشون.
بله بله.
در 23 خرداد ماه 1325 در منطقه تقریبا پل چوبی تهران متولد شدن، ولی بزرگ شده خیابون شهباز که بعدها الان یک قسمتیش در واقع جزء خیابون 17 شهریور
بله.
محسوب میشه و خیابون شکوفه و خیابون کرمان و تقریبا جنوب شرقی میشه.
بله.
اگر بخواهیم حساب بکنیم اونجا بزرگ شد و عرض کنم خدمتتون که در دوران نوجوانیش هم خب عاشق موسیقی شد. خودتون بهتر میدونید که ایشون اول آواز میخوند در رادیو و آهنگهاشون رو هم استاد میلاد کیایی براشون میساختن و به دلیل اینکه صداشون شباهت زیادی به مرحوم روانبخش داشت، سیروس شهردار ممنوع کرد صدای ایشون رو و با تشویق استاد میلاد کیایی و اولین معلم تئوری موسیقی و سولفژ ایشون هم که استاد کیایی بودند، ایشون رو به آهنگسازی میارن و یک قسمت کوتاهی که در سال 1370 در منزل یکی از دوستان بزرگداشتی برای ایشون برگزار میشه، خودشون خیلی کوتاه اشاره میکنند. بشنویم در حد چند ثانیه و بعد من ادامه بدم صحبت.
حتما هاتف جان. اما من توضیح بدم تا من یادم نرفته و شما هم یادت نرفته بگم که بابک بیات عزیز تنظیم موسیقی رو با محمد اوشال، زنده یاد محمد
بله،
اوشال کار کرد.
بعد می‌رسیم و کامل توضیحات بیشتر
آره،
رو با هم داد خدمت.
بسیار عالی، با هم بشنویم.
واقعا میلاد گردن من حتی بزرگی داره. شاید که میلاد اون لحظه با من سولفژ موسیقی رو شروع نمیشن، من شاید اون موقع دیپلمم رو میگرفتم و میرفتم، شاید افسر ارتش میشدم، شاید یک کارمند عادی میشدم، یا شاید نمیدونم از یک راه دیگه موسیقی رو دنبال میکردم. اما لحظه ای که اوپرا رفتم و خانم ابراهیم باغچوان از من سولفژ امتحان میکردن، خب یه جمله به من گفتن که فکر کن که خب من الان مثلا 4 که دارم سولفژ کار میکنم و بعد از حدود 15 روز تمرین من جز تنورهایی بودم که تونستم اپرای کاوالری روسیکانا رو اجرا کنم.
یادش گرامی. بله اینم صدای بابک بیات عزیز بود. هاتف جان در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که بله عرض میکردم که استاد بابک بیات خب تئوری و سولفژ رو ابتدا از استاد میلاد کیایی آموختن.
بله.
بعدن در زمینه آهنگسازی همینطور که فرمودید از محمد اوشان رهبر ارکستر و آهنگساز قدیمی و همینطور مدت کوتاهی هم نزد نصرت الله زابلی آموزش هایی رو دیدن و بعد هم که به گفته خودشون سمین و اولین باغچبان در واقع معلم های استاد بابک بیات بودن که خب ایشون صداشون در واقع جایگاه تنور در صدای در واقع مرد ها هست و خیلی هم خوب میخوندن. حتی امشب صدایی هم به ارمغان آوردن که خودشون پیانو نواختن و خوندن و چه صدای همچین پرقدرتی هم داشتن که اگر ایشون خوانندگی هم میکردن واقعا که از خوانندگان نامی هم و موفق میشدن.
علاقه زمانی به هاتف جان شروع نوجوانی و جوانیشون من عکسایی رو دیدم و آرش سزاوار بسیار برام تعریف کرده که با هم با آرش سزاوار میخوندن و چقدر جالبه که این آدم به این بزرگی با خوانندگی شروع میکنه ولی میاد تو بخش موسیقی و تنظیم و آهنگسازی، اونم با همراهی بزرگی مثل میلاد کیایی.
واقعا
بله.
اتفاقا من ابتدای سخنم عرض کردم که خب ایشون خوانندگی میکردن و خود استاد کیایی میگفتن که چندین آهنگ رو من براشون ساختم.
بله
که در ارکسترا آکاردئون بود. حتی خود استاد کیایی میگفتن که من ماندولین مینواختم در ارکسترا باشون و عکساشم موجود ظاهرا یک کم قطعشم روی ریل هست که
بله.
من از استاد کیایی گرفتم و قراره که تبدیل بشه. بر صورت خدمتتون عرض کنم که استاد بابک بیات خب هم نوازنده پیانو بود هم تنظیم کننده بود و یک مرد خلاقی بود که واقعا با موسیقیش یک تأثیر خیلی خیلی بسزایی چه در موسیقی فیلم و چه در موسیقی پاپ ایران گذاشت. من فکر میکنم که بی‌مناسبت نباشه الان یه تیکه‌ای از موسیقی فیلمی رو بشنوه و من در مورد موسیقی های فیلم های ایشون توضیح بدم و بعد برسیم به موسیقی پاپ و موسیقی های کلامی ایشون. یه موسیقی فیلم بشنویم و بعد در موردش کامل و جامع بهتون توضیح میدم.
بسیار عالی، میشنویم. خب هاتف جانی هم قطعه ای بود از ساختای استاد بابک بیات که موسیقی متن فیلم بود.
بله، این موسیقی متن فیلم شکار بود.
شکار
در سال 66 شمسی، یعنی 35 سال پیش اجرا شده بود و چقدر قطعه قطعه زیبا بود.
بله.
با اینکه خب ما در این ارکستر رو پرده یا صرفا موسیقی ردیفی و دستگاهی نمیشنویم، اما کاملا مشخصه که این رو یک ایرانی ساخته. از در واقع ویژگی های استاد بابک بیات این بود که وقتی ملودی یا موسیقی رو میساخت، چه در موسیقی پاپ حتی مشخص بود، یعنی کلام رو اگر کسی هم در واقع با یک زبان دیگری خونده میشد یا اصلا یک شخص دیگری در خارج از کشور، مثلا خارجی اگر بود، میشین کاملا میفهمید که این قطعه رو یک ایرانی ساخت. یعنی رنگ و بوی ملودی های ایرانیه.
بله.
اون کاملا مشخصه و طعم خاص خودش رو داشت و سبک بود.
بله بله حتما.
ایشون در 19 سالگی اولین موسیقی فیلمشون رو میسازن و خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره. بعد از اون خب موسیقی های معروف ایشون، باید بگم که سال 69 بود به مناسبت فیلم عروس، ایشون سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو گرفتن. ایشون دو تا سیمرغ دارن از جشنواره فجر که به خاطر فیلم مرسدسه که هر دوش از ساخته های استاد کیمیاییه. یکی از فیلم های معروف دیگه هم فکر میکنم شاید وقتی دیگر باشه اگر اشتباه نکنم، موسیقیش باز اون هم مال استاد بیات با کارگردانی های بیضایی. و در چند سریال هم ایشون فعالیت کردن که معروف ترینش ولایت عشق که برای از امام رضاست که استاد محمد اصفهانی چقدر خوب اجرا کردن و اون کار واقعا فوق العاده است که خودشون میگفتن که من تقریبا 240 دقیقه برای این سریال آهنگسازی کردم. سریال پهلوانان نمیمیرند باز با صدای آقای محمد اصفهانی و اون هم باز از ساخته های استاد بابک بیات بود و آثار زیادی رو در موسیقی فیلم ایشون کار کردن. فکر میکنم بنبست و
بسیار بسیار
زیادی که بابک بیات ساخت و بعد از آهنگسازی های فیلم که حالا در گذشته باب شد و یواش یواش شکل گرفت و شکل متفاوت تری به خودش گرفت، چون در گذشته های خیلی دور برای موسیقی فیلم معمولا آهنگسازهای رادیو می ساختن و خب بیشتر کلامی بود، بعد موسیقی بی کلام که خودتون مستحضری رو بهتر می
دید
استادان دیگری ساختن، ولی بابک بیات موسیقی فیلم رو به اوج رسوند. یعنی مفهوم موسیقی فیلم رو در ایران ایشون جا انداخت،
دگرگون کرد واقعا
و دگرگونی ایجاد کرد واقعا. همینطوره. بلی.
چون قبلش موسیقی انتخابی بیشتر برای فیلم ها بود،
بعضیش ولی... انتخابی بود، بعضیش هم ساختگی بود که بیشتر خب موسیقی
در خواننده داشت.
خواننده داشت دیگه. بله.
به عنوان موسیقی مد
کلام نبود، بعضی مد نبود. چون میدونید خود سینماگرهای حرفه‌ای میگن که موسیقی خوب سینما موسیقیه که شنیده نشه، یعنی نه اینکه به گوش نیاد، یعنی اینقدر در متن
حس شنونده رو منحرف نکنه.
دقیقاً حس بلده. منحرف نشه که فقط به موسیقی گوش کنه، چون همراه با سینما، یعنی تلفیقه.
بلده.
و این خیلی تلفیق به جا و درستی بود و استاد بابک بیات در این زمینه واقعا استادانه کار کردن.
بله.
خیلی هم جالبه که بیشتر آثارشون هم برای پیانو و سازهای ذهنی نوشته شده در واقع برای موسیقی فیلم.
بله.
و این هم استفاده از سوت بود که اگر اشتباه نکنم، چون معمولا تنها کسی که سوت رو در این ارکسترا زنده اجرا میکرد مرحوم علیرضا خورشیدفر نوازنده کنترباس بود که روحش شاد واقعا،
روحش
اون چقدر خوب اجرا میکرد. البته قبل از او فرهاد مهراد این تخصص رو داشت.
بله بله بله.
استاد بابک بیات بیشتر آثار با کلامش هم با ایرج جنتی عطایی و خودش میگه که من وقتی با شاعر بزرگ شدم کافیه که دو بار شعر رو بخونم و اون ملودی در ذهنم در واقع نقش میبنده و میسازم. و خب مشخصی که از آثار جاودانی استاد بابک بیات ما آثار زیادی رو شنیدیم، مثل شهر غم یا آثار زیادی که برای خوانندگان قدیمی تا امروز ساختن. در اوایل دهه 70 که مجوز موسیقی پاپ بیشتر در ایران و در سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد صادر شد، ایشون هنرمندان زیادی رو در این عرصه معرفی کردن به جامعه، مثل آقایون مانی رهنما، خشایار اعتمادی، حمید حامی، حتی آثار اولیه استاد محمد اصفهانی خیلی هاش مال استاد بیات بود.
نیما مسیحا،
نیما مسیحا
صداهای خوب قدرتی،
همینطوره و خیلی دیگه. بعدها خب با هنرمندانی چون اهورا ایمان، شاعر بسیار بزرگ، ترانه‌سرا، بابک صحرایی و خیلی ها و خب بچه های البرز ترانه هایی بود که معروف‌ترین آثارش بود که ساخته شد و من فکر میکنم که اینجا جاش باشه که یک قطعه ای از استاد با بک بیات همراه با پیانوی خودشون بشنویم که صدای خودشونه.
بله.
یه قطعه رو بسیار دلنشین خوندند و بعد من درباره یه سری مسائل حالا خانوادگیشون عرض کنم که از فرزندانشون و
بله،
خودشون
بله.
و در اون زمینه هم صحبت کنم.
بسیار عالی، آماده است با هم بشنویم.
خواهش میکنم.
بله، صدای استاد بابک بیات رو شنیدیم. گاهی فکر میکنم که حاتف جان چقدر سریع میگذره و مهم اینه که من هیچ وقت دلم نمیاد بگم که زنده یاد بابک بیات، چون هستن، صداش هست، خودش هست، کاراش هست. این هنرمندان و کسانی که اثری از خودشون به جا میگذارن نامیرا هستند و همیشه زنده. به هر حال خاطراتمون مرور شد دیگه.
من یادم هست که دقیقا اول مهر ماه سال 85، یعنی دقیقا دو ماه پیش از فوتشون، در فرنگساره ارسفران برنامه بود به خاطر نغمات عاشورایی و محرمی بود که خیلی از هنرمندان هم تشریف داشتن که استاد بابک بیات در آخرین حضورش در جمع مردم اونجا تشریف داشتن و من افتخار زیارتشون داشتم که چون اون زمان هم بیمار بودن، خیلی بی‌حال و بی‌حوصله بودن، ولی خیلی با سعادت با مردم و حاضرین برخورد کردن و چقدر مرد مهربانی بودن. روحش شاد واقعا. خدمتتون عرض کنم که قطعه‌ای که شنیدیم قاب عکس چوبی بود با شعر بابک صحرایی.
صحرایی بله.
و آهنگسازی خود استاد بابک بیات.
از شاعران و ترانه سرایان خوبه.
بسیار ترانه سرای روزگار ماست و بسیار ترانه سرای قدر و بسیار با اخلاق هستند. این قطعه در گام فریجیان یا گام وسال به قول استاد همایون خرم ساخته شده بود که خب با پیانه استاد بیات در منزلشون ضبط شده بود.
بله.
خدمتتون عرض کنم که استاد بابک بیات حاصل ازدواجشون سه فرزند، در واقع چهار فرزند بود، به نامهای غزل خانوم و یک دو پسر دوقلو که در واقع باربد و بامداد.
بله.
و مانی هم بود که مانی در سن 10 سالگی به قول خودشون در آغوش خودشون در بر اثر بیماری فوت شدن
و یکی از ضربه های شدید روحی که بابک خورد،
به خاطر فوت مانی بود.
بله،
که حتی استاد میلادی که هایی میگفتن که ایشون در یک شب موهاشون تمام سفید شد. استاد بابک بیات
خیلی اثر بدی روش گذاشت.
خیلی اثر بدی گذاشت. آقای بامداد بیات نوازنده پیانو هستند، موسیقی فیلم کار میکنن. باربد بیات که از دوستان عزیز من هم هستن، نوازنده هورن فرنج هستن. هورن فرنج باید به شنوندگان عرض کنم که ساز بادیه که بادی برنجیست و سازیست بسیار دلنشین و صدای خیلی زیری داره و در ارکستر سمفونی بیشتر استفاده میشه که ایشون الان در ارکستر سمفونی کانادا هورن فرنج مینوازن. الان هم 37 سالشونه باربد و بامداد از نوازندگان خوب ایران زمین محسوب میشن و هر کدومشون واقعا ید طولایی در زمینه موسیقی دارن و از پدرشون این هنر رو به ارث بردن. غزل خانم فرزند بزرگشون هم نقاش هستند.
بله.
و همینطور که فرمودید بارها میشد که آقای آرش سزاوار و همینطور استاد کیایی درباره استاد بیات با من صحبت میکردن و همیشه از خاطراتشون میگفتند. به حال خود شما که بیشتر با این بزرگواران و خود شما هم که از بزرگان هستید مشهور بودید و بهتر از من میدونید. عرض کنم خدمتتون که خب ویژگی هایی که در موسیقی پاپ ایشون کارش وجود داشت و بود این بود که صدای خوانندگانی که ظهور میکردن در عرصه این نوع موسیقی سعی میکرد صداهایی باشه که در واقع جوری تربیتشون میکرد که هر کدوم با صدای خودشون بخونن. متاسفانه ما خلاقیتی که الان در موسیقی امروزمون، چه در حوزه موسیقی ملیمون و چه در موسیقی پاپ ایرانیمون داریم، خیلی ها تقلید میکنن از هنرمندان یا خوانندگان دیگه. ولی
بله.
از خصایص آموزش های استاد بابک بیات بود که هر کدوم سبک و سیاق خودشون رو اجرا بکنن. برای همینه که هر کدوم از کسانی که آثار استاد رو خوندن یا چه در گذشته و چه امروز، هر کدوم صدای خودشونه، یعنی با امضای شخصی خودشون.
بله بله.
و این رو هم متذکر بشم که از آهنگسازای معروف امروزمون آقای علیرضا افکاری هم از شاگردان استاد بیات بودن. البته شاگردان زیادی استاد داشتن، ولی خب از برجسته‌ترینشون به آقای افکاری میتونیم اشاره کنیم که خب آقای خواجه امیری، سینا سرلک، علی زنده وکیلی کار کردن و خب ایشون هم از فعالان موسیقی در ایران هستن.
بله.
اما خب بابک بیات ویژگی دیگری هم که داشت، اون سبکی رو که در موسیقیش ایجاد کرده بود کاملا مشخص بود. یعنی شما اگر هزاران آهنگ پاپ از قدیم تا امروز ساخته میشه به محض اینکه شروع میشد مثل خیلی از آهنگسازهای قدیمی مون در موسیقی ایرانی کاملا مشخص بود که این آهنگ مال آقای بیاته،
امضای خاص خود بابک بیات
و تلفیق شعر و موسیقی رو در موسیقی در ژانر متفاوتی خیلی خوب رعایت میکرد. یعنی ایشون کامل آشنایی داشت با ادبیات و آشنایی داشت با ترانه سرایی و با ترانه و با موسیقی هم که خب همینطور، و جالبه که اینو عرض بکنم با موسیقی ایرانی هم آشنایی داشت، اما اینکه یک موسیقی کودک ساخته به نام خروس دری پیرانپری که کاملا در دستگاه نوا ساخته یا افشاری اشاراتی میکنه و خیلی جالبه اونجا خیلی جالب اجرا میکنه و حتی با اجرا با تار هم یه قسمت هایش هست. و این آدم واقعا در تمام حوزه های موسیقی خوب کار میکرد، یعنی اگر هر حوزه‌ای رو ورود پیدا میکرد واقعا بهترین نحو احسن ارائهش میکرد. و این هم عرض بکنم که مثلا یه قطعه‌ای که ساخته بود بنام بچه های البرز در ماهی دشتی بود، حتی تو تنظیم شده از ایشون نبود ولی کاملا سازهای ملی درش آورده شده بود و مسلما زیر نظر خود استاد بیات خب این ارکستراسیون شده بود.
بله.
ولی خب میگم که این از خصایص کاری این مرد بزرگ بود که فکر نمی‌کنم که حالا در این زمینه
جایگزینی
پیدا بشه از اون مردان تکرار ناشدنیه.
بله بله.
واقعا من فکر می‌کنم اگر کسی در زمینه موسیقی می‌خواد فعالیتی بکنه یا در هر هنری،
بله،
خب ابتدا تقلید مسلماً یک امریست بدیهی، اما به قول معروف تاجه اصفهانی گفته بود وای به حال کسی که در تقلید بمونه. ولی بابک بیات بجز این که اوائل در آواز خوندنش حالا تقلید از یک خواننده قدیمی میکرد، بعدها به سبک خاص خودش هم رسید، کما اینکه در این آواز در این قطعه شهیدیم کاملا اجرایی که خودش میکنه شبیه هیچ خواننده ای نیست.
بله،
که حتی خودش
بله.
تربیت کرده و این خیلی جالبه. یعنی خودش هم حتی خوندنش سبک خاصی داشت،
نه از اون حالت قدیمی تو فکر کن اومده یه کار محکم قدرتی با اوج بسیار بالا. خب این اون بابک بیات قدیم نیست دیگه، کسیه که امضاش مشخص شده، صداش شکل خاصی یافته و حالا به عنوان یه آهنگساز داره این سبکارش رو ارائه میده به خوانندگان تازه نفسی که دقیقا سبک خودش رو اجرا میکنن.
ببینید مثلا آقای محمد اصفهانی یه صدایی دارن که صداش کاملا ایرانیه، مثلا بیشتر موسیقی ایرانی کار کرده ولی اینقدر برای ایشون موسیقی متفاوت و جذابی نوشت که
دقیقاً
در حوزه حتی موسیقی پاپ خیلی سرآمد شد. بهترین آثار آقای اصفهانی میتونیم به آثار استاد بیات اشاره بکنیم.
دقیقاً
در یک فیلم سینمایی دیگری به نام سام و نرگس ایشون آهنگسازی کرده بودن با صدای آقای حمید حامی، با شعر استاد اهورا ایمان به نام دلم گرفت که یکی از آثار معروف و مشهور ایشون شد در بین جوانها و همه مردم.
بله.
که بد نیست که در آخر این رو هم بشنویم. و حامی یکی از کسانی بود که از شاگردان خوب برجسته استاد بیات بود و با آثار استاد بیات به اوج و شهرت رسید.
بله.
و فکر میکنم در آخر هم بد نیست که این اثر رو بشنویم، هرچند خب همه مردم عزیزمون بارها و بارها این قطعه رو شنیدن، اما به هر حال از اون آثاریه که آدم صد بارم بشنوه هزار بارم بشنوه کهنه نمیشه.
بله بله.
و این هم در گام فریژیان یا وساله که اگر بخواییم در موسیقی ایرانیمون محاسبه کنیم تقریبا میشه دستگاه شور خودمون.
بله بسیار عالی،
که در گام بسیار خوب و بالای و صدای قدرتمند حامی هم با
بله.
از اون صدا هاست که توی موسیقی خوب درخشید. و متاسفانه استاد حیدری عزیز این رو هم عرض بکنم، پرحرفی کردم،
نه خواهش
شما
بکنم.
متاسفانه یک مسئلهی باب شده که امروز هنرمندان موسیقی ما وقتی که اجرا میکنن در کنسرت های جوری جا انداختن که مردم میگن فلان خواننده میتونه روی صحنه زنده بخونه. خب این که امر طبیعی باید بخونه.
بله.
درسته که روی صحنه ممکنه اون تمیز بودن یا اون دقیق بودن استودیو رو نباشه، ولی از کسانی که میتونست روی صحنه بسیار خوب بدرخشه حامی بود که به نظر من مدیون زحمت های استاد خوبت بیاده، چه در سلطوس و چه در صداسازی که در هنجری ایشون کار کردن.
بله بله همینطوره. خب اگر صحبت دیگه ای ندارید عاطف جان ما با شما خداحافظی
می‌کنم. در آخر بگم که استاد بابک بیات به دلیل نارسایی و مشکل کبد متأسفانه در پنجم آذر ماه 16 سال پیش، یعنی 1385 در تهران از دنیا رفتن و ایشون رو در قطعه هنرمندان بهشت زهرا قطعه 88 به خاک سپردن که سال 85 سال تلخی بود. رفتن پرویز یا حقی، بابک بیات، ناصر عبداللهی و خیلی ها به حال پوش کردند. احمد قلعکیان، حمید عاملی، یادش به خیر، یاد بکنیم از این بزرگان. و این بزرگان توی چند ماه همه از دنیا رفتن. به هر حال
یادشون
گرامی و من شما رو و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم تا درود دیگر بدرود و امیدوارم به شرط حیات هفته آینده بتونم با یک برنامه دیگر رو در خدمتون باشم.
انشاءالله. پس با تو خداحافظی میکنیم، با هم صدای حمید حامی رو میشنویم با آهنگسازی استاد بابک بیات. صدای گرم حمید حامی و آهنگی که بابک بیات عزیز ساخته بود. از شما پرسیدم چه اتفاق تصادفی مسیر زندگی شما رو تغییر داده. 224-786 225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. حالی که ساعت 1:32 هست بریم اولین پیامک. نوشتن شبتون بخیر، شب شما هم بخیر. این قطعه رو همین الان سرودم، لغزشاشو ببخشید. درود بر شما. نوشتن که تصادف گاه خوشگاهی غمین است، تمام اتفاقات این چنین است، ولی در زندگی گاهی تصادف چه معنای خوشی با وی قرین است. اگر از من بپرسید ای عزیزان مثالت چیست، گویم که این است که من روزی سر درس کلاسی نشستم که این برایم بهترین است. کلاس فوق نامش گلستان بود که کار سعدی بس نازنین است. چه استادی در آنجا درس می‌داد، به واقع مرد دانش این چنین است. شدم مبهوت شیبایی سعدی که او را نام افسحترین است. بسی پند و حکایت‌های شیرین که در این گلستان با هم عجین است. جناب حیدری این هم تصادف، اگر این گونه باشد بهترین است. به به، درود بر شما آقای وحید اخوان عزیز. کاش می نوشتید از کجا. چقدر زیبا، چقدر شیبا و چقدر وزن و عروض و قافیه با همه چی رعایت شده. درود بر شما، خیلی لطف کردید.
رحمان رحیم، با عرض سلام. یه سال بچه ها کوچیک هم نبودن، حالا سه دعوا کردم که من یکی پسرم را چرا دعوا میکنه. خانواده اومدن غرق زیر بوسش کردن، ما چش کردم، دعوا با کسی نداریم. تصادفی با هم دوست شدیم و رفتشون برقراره، هنوز هم با هم دوستیم. با تشکر، عارفی، خداحافظ.
محمود فقیهی، راننده کامیون از یزد، نوشتن که سلام و ادب به پرسنل راه شب، خصوصا آقای دری. قربون شما آقای فقیهی، درود بر شما. وقتی 15 ساله بودم ماشین بابامو برداشتم و زدم به تیر چراغ برق. بعد فهمیدم که اشتباه کردم و دیگه تکرار نکردم. درود بر شما، خوب فهمیدی، به موقع فهمیدی. ولی خب همون ماشین بابا رو بردن و زدن رسید به اینجا که شما راننده بشید بالاخره. تنتون سلامت.
همسفر بودم با پزشک محترمی که منجر شد به یک دوستی چندین ساله و با نصایح و مساعدت ایشان توانستم بعد از بازنشستگی شغلی در مطب ایشان انجام دهم. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حیری از نیشابور.
آقای ناخدا از اهواز نوشته اتفاقی تصادفی پنچری گرفتن ماشین پدر خانومم بود که بعدها منجر به ازدواج من با خانوم گلم شد. به به، گفتم از این اتفاقا میفته دیگه. تنتون سلامت. اما آقای مهدی یوسفی راننده کامیون از روستای تندران نوشتن: سلام، با تشکر از عوامل برنامه، یه تصمیم غلط و تصادفی نادرست مسیر زندگی منو تغییر داد. چون شغل فنی داشتم ولی حیف ادامه شغل ندادم، ولی الان این شغلی که دارم خدا رو شکر میکنم که خوبه. خب خدا رو شکر که به این نتیجه رسیدم.
سلام عرض میکنم. من خیلی علاقه داشتم به رشته پزشکی، خیلی زیاد. بعد ممانعت کردن همسرم به هر جهت به خاطر کار شغلیشون و این صحبت ها نشد. بعد 180 درجه زندگیم تغییر کرد. تا 10 سال قبل شروع کردم همینجوری از رو علاقه برای پرستاری درس خوندن، که الانم به رشته پرستاری مشغولم و خیلی هم افتخار میکنم. انشالله که هر کی هر اتفاق و تصادفی رخ میده تو زندگیش با موفقیت کامل باشه. مایده ایان فرد هستم از تهران.
سلام به راه شب. حسن اصلانی، وحید امیردوست، تو جاده یزد در حرکتیم. بنده راننده کامیونم، خدا رو شکر هیچ تصادفی نکردم. انشالله که هیچ وقت تصادف نکنی. خب با عرض سلام، خسته نباشید، نکاتی در خصوص تصادف معروض می‌دارد. اینو کی نوشته؟ آقای دکتر رستگار از البرز. روزانه صدها تصادف محسوس و غیر محسوس در زندگی روزمره ما به وقوع می پیوندد. متاسفانه چنانچه نام ببریم تصادف کردم، بلافاصله تصادف خودرو در نظر تداعی می کند. تصادف ها تلخ و شیرین هستند و می بایست آن را تحمل کنیم. بله، اینم یه راهکاری دیگه. ممنون از لطفتون آقای رستگار. خب اما آقای رضا مستمعی نوشتن: سلام و آرزوی سلامتی شما و خسته نباشید. همچنین شما آقای رضای عزیز. علت تصادف برمیگرده به انتخاب غلط. تصادفی به این شکل اومدم، تصادفی زنگ زدم، تصادفی تصادف کردم و غیره. آقا رضا، من متوجه نشدم، انشالله خود دیه بار بخونیش ببینی چی نوشتی.
درود همسفران راه شب و جناب حیدری بزرگوار. گاه تصادف باعث خیر و برکت در زندگی میشه، مثل تصادف آشنایی بنده و خانواده همسرم در 40 سال قبل، که هر خانواده از 2 شهر متفاوت و بدون آشنایی قبلی بودیم، که سرانجام باعث ازدواج ما شد. و این تصادف را بنده نعمت خدادادی میدونم، چون بعد از 40 سال از زندگی راضی هستم. ولی در مورد تصادف اتومبیل، شکر خدا بنده هیچ وقت تصادف نکردم. فقط یه مورد از پشت سر اتوبوس شرکت واحد به پشت اتومبیل بنده زد که مقصر ایشان بود، ولی خوشبختانه حادثه جانی نبود و با رضایت و خوبی گذشت. با تشکر از برنامه مردمی راه شب، هاشم فرهاد صابه.
خب نوشتن: سلام به شما. سلام به برنامه خوب و آموزنده راه شب و دستم در کاران و خسته نباشید با آقای حیدری و ممنونم قربان شما. داوود میرزایی از نازیاباد حدود 15 سال پیش تصادف کردید که این تصادف منجر به ازدواج من و اون خانم جوان که حدود 14 سال از من جوانتره شد و زندگی خوبی داریم. به به، چقدر خوب آقای میرزایی عزیز. مهم تفاهم و عشق، سن ملاک نیست اینجا. وقتی دو نفر با هم تفاهم دارن زندگی میشه عسل. اما احمد آقای نکویی نوشتن که سلام بر شما، کلاس دوم راهنمایی بودم، فقط به والیبال و شکار سرگرم بودم، ولی تصادفاً با هم کلاسی جدید و آرمانهای بالای اون آشنا شدم که منجر به رفتن جبهه در همون سال و مسیری تازه و پر افتخار شد. درود بر شما و درود بر همه همرزمان شما.
سلام، خسته نباشی، شبتون بخیر. در مورد تصادفه، خدا بیامرز قدیم میاره، میگن احتیاط کن، التماس نکن. من خودم کارم شوفری بود و همه رفیقام میگفتن بابا خوابت اومد نگو بذار یه ایستگاه دیگه برم، چون به همونجا یه ذره بزن بغل دیگه بخواب. متاسفانه خودم این رعایت نکردم. یه شب از سمت ساوه میمدم تو اتوبان، خوابم بود، یهو دیدم با 18 تن بار دارم رو هوا میرم، هیچ کاری هم دیگه نمیتونم. ماشین رفت، دو شوفر بودم رو هوا، یه فر خورد و خورد زمین و خلاصه خودداره شد، به خیر گذشت از نظر جامی. اینه که احتیاط و خیلی دیگه این شد، ما دیگه شوفر رو گوش کردیم گذاشتیم کنار، یعنی خودم مقصر بودم. شبتون بخیر قزل جم از تهران، ممنون از این برنامه.
آقای قزل جم، اون فکر کنم کامیون یا تریلی نبود، هلیکوپتر بود. آقا فر خوردی، چرخ خوردی، بعد اومدیم آقای انشاءالله تنت سلامت. ولی چرا کار رها کردی؟ چشه ترسید؟ انشاءالله زنده باشی و برقرار. اما بریم سراغ پیامک‌های بعدی و البته اجازه بدید که من این موضوع برنامه رو دوباره بگم، چون فرصت زیاد داریم هنوز. دوستانی که میخوان با ما در ارتباط باشن، موضوع برنامه اینه: چه اتفاق تصادفی مسیر زندگی شما رو تغییر داده؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900.
شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم. این شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم. Thank you. ای تو حقایقم بگو، جان همه شو گشتم تنه نوشنید رو، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده هم بخواد نور علاقم بگو. رسیده هم جان دقایقم